ساعت 9:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد. سرلشکر فیروزآبادی میگوید عربستان سعودی سیاست‌های منطقه‌اش را تغییر داده است. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر، این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 نفر نیز انجامید. خبرنگار رادیو فردا در بیروت کشته شدگان این حادثه را 5 تن اعلام کرده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. گردان عبدالله ازام در توییتر مسئولیت این حمله را که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت اعلام شده بر عهده گرفته است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی همچنان در وین در جریان است. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوعات مطرح خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نشانه هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست های داخلی و خارجی است. سرلشکر حسن فیروزآبادی با اشاره به تغییر بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی گفت دوران حمایت عربستان سعودی از تکفیری های به گفته او تندرو و متعصب به پایان رسیده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با مرتبط دانستن انفجارهای تروریستی در کشورهای منطقه به دستگاه اطلاعاتی عربستان تاکید کرد که این وضعیت در حال دگرگونی است. درگیری میان معترضان و پلیس در اوکراین طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از هر دو طرف 25 کشته و بیش از 200 نفر زخمی بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری اوکراین عملکرد رهبران مخالفان را دلیل اصلی بروز خشونت‌های مرگبار میان نیروهای دولتی و معترضان دانست. ویکتور یانوکوویچ به رهبران مخالفان دولت گفته است که از تندروها پرهیز کنند. بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد از شهر کیف، در حالی که پلیس خود را برای حمله به مواضع معترضان و بیرون راندن آنان از مرکز شهر آماده می کند، مخالفان نیز در صدد مقابله با پلیس برآمدند. این درگیری ها در پی پیشنهاد بازگشت به مصوبات قانون اساسی اوکراین در سال 2004 میلادی اتفاق می افتد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سخنانی در تلویزیون این کشور برخی از رهبران مخالفان را به عبور از خط قرمز متهم کرد و گفت که آنها باید از رادیکال ها فاصله بگیرند، در غیر آن صورت با آنها با زبان دیگری سخن خواهد گفت. ویکتور یانوکوویچ برخی رهبران مخالفان را متهم کرد که هواداران خود را تشویق کرده اند با خود سلاح به تظاهرات در میدان اصلی شهر کیف بیاورند. ویکتور یانوکوویچ افسود که به رهبران مخالفان گفته است که باید به تجمعات پایان دهند و سرنوشت کشور تنها از طریق انتخابات روشن خواهد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعطای مجوز برای نشر آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی را تکذیب کرد. این تکذیب ها پس از آن صورت می گیرد که خبر صدور مجوز انتشار رمان زوال کلونل اثر محمود دولت آبادی با واکنش شدید نهادهای نظامی و امنیتی در ایران مواجه شد. معاون فرهنگی سپاه پاسداران رمان محمود دولت آبادی را ضد انقلابی ترین رمان بعد از انقلاب خوانده بود. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کرده بودند که سرانجام این کتاب که 5 سال در وزارت ارشاد بدون کسب مجوز مانده بود، ماه آینده منتشر خواهد شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در دانشگاه امام حسین گفته است گزینه نظامی دشمن حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام آنها را رها نخواهیم کرد و از درون تهدیدشان می‌کنیم. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده هفته‌نامه صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، پس از وقفه یک هفته‌ای من بابک غفوری آذر بار دیگر با شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا همراه شما هستم.
سینمای ایران
با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری جشنواره فیلم فجر در ایران، همچنان صحبت درباره نحوه برگزاری این دوره و اتفاقات پیرامونی آن در محافل و فضای کلی سینمای ایران ادامه دارد. جشنواره امسال از جنبه‌های مختلف بحث‌انگیز بود و به ویژه با اتفاقاتی که در روز اختتامیه با کنارگیری سازندگان فیلم عصبانی نیستم از داوری‌های جشنواره روی داد، دامنه این بحث‌ها گسترده‌تر شده است. پیش از شروع جشنواره از دوره اخیر به عنوان اتفاق تازه‌ای در سینمای ایران یاد می‌شد که با حضور مدیران تازه فرهنگی و نمایش برخی فیلم‌های توقیف شده سال‌های گذشته، کنجکاوی‌های زیادی پیرامونش وجود داشت. این موضوع با در نظر گرفتن حضور طیف گسترده‌ای از فیلمسازان نسل‌های مختلف سینمای ایران تشدید هم شده بود. محمد علی سجادی از کارگردانان سینمای ایران که با فیلم سیاوشان در بخش نوعی تجربه جشنواره امسال هم حاضر بود، در ارزیابیش از آنچه در جشنواره امسال فیلم فجر گذشت چنین میگوید:
طبیعتاً ما باید یادون باشه که در یک دوره گذر از یک وضعیت بن‌بست رسیده غرب که معاونت سینمای غرب تحت فشارهایی که در دولت دهم بود، با اون برخوردهای سیاسی که در حقیقت با سینما شده بود و سینما را از اون چرخه طبیعیش خارج کرده بود و حاصلش میشه این فیلم‌هایی که بخش زیادی متقاضیان واکنش به اون شرایط فشار اون 8 ساله دولت که سر کار بود، آقای احمدی نژاد، آقای شمقبری و تمام دوستانشون بود. ولی خب فضای وجود بود که همه دوستان فیلماشون رو در یک شرایطی دیده بشه. حالا هرچند معتقدم به دلیل همون فضای که جشنواره هم طبعاً جشنواره فجر یا جشن سینمای فجر متعلق است به سینمای دولتی و سینمای دولتی که بحث ایدئولوژی رسمی رو دیکته میکنه به همه، طبیعتاً خب این باز همون منظر دیده شده، ارزیابی شده و نگاه شده.
جشنواره امسال فیلم فجر اما مطابق پیشبینی‌های اولیه بدون حاشیه هم پیش نرفت. اعتراض هایی که از میانه جشنواره درباره مضمون تلخ و ناامید کننده برخی فیلم ها از سوی چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان بیان شد، در ادامه با انتقاد هایی که از مضمون چند فیلم مانند قصه ها و عصبانی نیستم مطرح شد شدت گرفت و نهایتاً منجر به کنارگیری سازندگان فیلم عصبانی نیستم از فهرست نامزدهای نهایی شد. این انتقادها بعد از جشنواره فیلم فجر هم ادامه پیدا کرده و این بار موضوع نمایش چهره برخی شخصیت‌های مذهبی از جمله ابوالفضل عباس در فیلم رستاخیز بهانه حمله معترضان شده است. در چنین شرایطی تردیدهایی نسبت به پیگیری سیاست‌های فعلی مدیران کنونی در ایجاد فضایی به نسبت باز برای سینمای ایران پدید آمده است. محمد علی سجادی در توصیف شرایط فعلی و اقداماتی که باید مدیران فعلی سینما ایران انجام دهند چنین میگوید:
جشنواره فرض چون جشنواره دولتی است نمیتونه وزیر فشارها قرار نگیره. ببینید اینکه خب الان توی یک گیروکشی همه دارن زندگی گیروکشی میکنن. مردمی وسط به نظر من بیشتر تماشاگرن و یک سری از جمعه ها برای اینکه بتونن از همدیگه باج بگیرن یا باج بدن دارن این کارو میکنن. بحث بر معاونت سینمایی دیدم فشار خیلی سختی به نظر من داره. اونم اینه که خب میخواد همه رو در حقیقت یک جوری در یک شرایط متعادل متقاعد بکنه که این به اعتقاد من تا یه حدودی شدنی نیست و یه جایی به اعتقاد من باید وایسه. این وایسادن نه در سماجت نه تشنج، چون تشنج به نظر من به نفع نه سینمای ما نه جامعه ما و همکار ما به اندازه کافی در دولت قبلی و معاونت سینما قبلی تشنجی رو که تحمیل شد تزریق شد به سینمای ما به ناشا تحمل کردیم و الان عواقبش هم داریم میدیم. من منظورم این نیست، ولی ایستادن سر یک سری اصول که آقا آدم بالاخره بفهمه این اصول درسته بیان که بخواد به هم دیگه بی احترامی بکنه. ما هر عقیده و هر سلیقه‌ای همه باید آزاد بشن فیلم بسازن.
از دیگر نکاتی که با مشاهده فیلم‌های جشنواره امسال مطرح شده، پیشبینی کمبود فیلم‌های پرفروش در اکران سال آینده سینماهای ایران است. متأثر از این موضوع گفته شده اکران نوروزی سینماها امسال زودتر از زمان همیشگی آغاز خواهد شد و بر این اساس فیلم معراجی ها ساخته ی تازه مسعود دهنمکی قرار است از روز چهارشنبه در سینماها نمایشش را آغاز کند. این در حالی است که وضعیت سایر فیلم‌های اکران نوروزی به طور قطعی مشخص نشده، اما از فیلم‌های طبقه حساس ساخته کمال تبریزی، چه فیلم تقدیر شده ابراهیم حاتمی‌کیا و آرایش غلیظ فیلم تازه حمید نعمت‌الله به عنوان گزینه‌های محتمل اکران نوروزی نام برده می‌شود.
سینمای جهان
64مین دوره جشنواره فیلم برلین هفته گذشته با انتخاب فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک به کار خود پایان داد. این دوره جشنواره فیلم برلین از سوی بسیاری از منتقدان به عنوان دوره متوسط ارزیابی شد که با توجه زیاد هیئت داوران به فیلم‌های ژاپنی و چینی، دوره‌ای با توجه ویژه به فیلم‌های آسیایی لقب گرفت. فیلم برنده خرس طلایی جشنواره یکی از سه نماینده چین در بخش مسابقه جشنواره امسال بود که علاوه بر جایزه اصلی توانست خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را هم برای بازیگرش برمغان آورد. در اکران سینماهای آمریکای شمالی انیمیشن سه‌بعدی فیلم لگو در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش به راحتی رقبای جدیدش را شکست داد و پرفروش‌ترین فیلم جدول شد. داستان این انیمیشن در دنیای لگوها روی می‌دهد و درباره یک لگوی کوچک و عادی به نام امت است که با یک لگوی قوی اشتباه گرفته می‌شود و از او خواسته می‌شود برای مقابله با لگوی اهریمنی وارد عمل شود.
Good morning, apartment. Ready to start the day. Jumping jacks, hit them. 1, 2, 3. I am so pumped up. Yes, overpriced coffee.
That's $37.
Awesome. Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song.
در میان چهار فیلمی که از این هفته به طور گسترده در سینماهای آمریکای شمالی روی پرده رفتند، کمدی رومانس درباره شب قبل با بازی کوین هارت بهترین عملکرد را داشت و با 27 میلیون دلار فروش در سه روز دومین فیلم پرفروش هفته شد.
So, tell me.
Tell you what?
About last night. I meet this girl.
She gets drunk, I get drunk. We go back to my place.
So this Bernie's got a pair. It's ladies night. I'm down. I'm talking dirty. I am impressing myself.
اما بازسازی فیلم علمی تخیلی معروف روبوکاپ که از چهارشنبه هفته گذشته اکرانش را در سینماها آغاز کرده چندان موفق نبوده و با 26 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفته. یوئل کینمان در روبوکاپ جدید نقش اصلی را بازی می کند. گری اولدمن، مایکل کیتون و ساموئل ال جکسون دیگر بازیگران این فیلم بازسازی شده هستند.
Revolution begins right now with Detective Alex Murphy.
Putting these machines on the streets will save countless American lives.
This, my friends, is the future of American justice.
از دیگر نکات قابل توجه اکران این هفته سینماها رسیدن فروش فیلم گذشته ساخته ای اصغر فرهادی در آمریکای شمالی به رقم 995 هزار دلار است که این فیلم را در یک قدمی فروش میلیون دلاری قرار می‌دهد.
تئاتر
پس از برگزاری جشنواره تئاتر فجر فضای بنسبت آرامی بر تئاتر ایران حاکم شده و با وجود اجرای نمایش‌های پراستقبالی مانند نمایش آرش ساد به کارگردانی محمد رحمانیان، جریان کلی حاکم بر تئاتر بیشتر درباره گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های تازه حسین طاهری، مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد است. این در حالی است که هنوز صحبت‌های چندانی از سوی آقای طاهری برای مشخص شدن جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های آینده‌اش بیان نشده و همین باعث تداوم فضای پرابهام کنونی شده است. مانند سینما در تئاتر نیز این روزها صحبت درباره نمایش‌هایی است که قصد دارند در تعطیلات نوروزی در چند سالن نمایشی تهران به روی صحنه بروند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.